میفهمند یا قدرتی شکل میگیرد که میتواند نه تنها بیستد بلکه پیشرفت کند. اینو آقای کرودین نخست وزیر اسبق ایتالیا توی سفری که اومده بود تهران به خود من گفت شما فقط مقاومت نکردید، شما پیشرفت کردید. گفت من یک استاد اقتصادم، نظریه پرداز توسعه هم هست، آقای ترودی شناخته شده است. خب به اساس مطالعه این رو عرض می کنم. اینه که اونها نگرانن که یک جریانی شکل بگیرد، همه به ایستان ولی بتوانن مقاومت کنن. همین شاه باز اسبق سعودی بعد از جنگ به صراحت بیان کرد در رسانه ها، گفت دعمنا العراق بالمال و السلاح و المواقف. بعد آمار داد، گفت ما 28.7 میلیارد دلار به صدام کمک کردیم. این فقط یک قلم بود که تازه اومد رسمی اعلام کرد. این اومد بیان کرد، خب امروز صدام کجاست؟ ملت ما کجاست؟ امروز شما در خیابان‌های عراق می‌بینید نوشته شارع امام خمینی. خب اون رو می‌فهمه. یک جریان ایستاده است، مقاومت می‌کند و این مقاومت برای اون پیشرفت می‌آورد. این مقاومت برای اون رفاه می‌آورد. این مقاومت برای اون امنیت می‌آورد. امنیتی که متحدین او ندارند. خود اونها امروز بیان میکنن که امنیت ایران امروز در منطقه مثال زدنی است. خب چرا؟ خود اونها میگوین پیشرفتی که ایران دارد چشمگیر است. اینو من بارها گفتم، یه آقای فهمی هویدی اون مقاله رو چند سال پیش نوشته، دیدم همین چند روز پیش دوباره این مقاله رو نوشته به یه ادبیات دیگه در همین الشرق الوسط تو همین کمتر از یک ماه گذشته به صراحت بیان میکنه. تو اونجا چی بیان میکنه؟ که میگوید ما سال 78 میلادی چند ماه قبل از پیروزی انقلاب ایران رفتیم با امضای کمپ دیوید شدیم متحد امریکا، ایران با انقلاب شد مقابل امریکا در جنگ با امریکا. بعد میگوید امروز ایران، اینو 5 سال پیش نشود که باز به عبارت دیگه یه ماه دیگه با یه ادبیات یه ماه پیش هم تکرارش کردم. بعد میگوید امروز ایران ماهواره به هوا میفرستد، ما 2 میلیون نفر در قبرستان‌های قاهره میخوابند. اون میبیند یک راه حل پیدا میشود، در برابر این نظام سلطه میستد، مقاومت میکند، پیشرفت میکند. این چیست؟ این هیچ کدوم از اون دو اسلامی که آقای ریشارد هست تجویز کرده بود برای جهان اسلام نیست. این همون اسلام نابه، این همون اسلامی است که امام ما و این شهدای بزرگوار ما برای ما به ارمغان آوردند. یه اندیشه است که این فقط یه اندیشه سیاسی صرف نیست، راجع به دو تا موضوع نظر داره. این دارد یه تمدن جدید می‌سازد. در بحث دموکراسی حرف دارد، در بحث روابط بین الملل حرف دارد، در همه عرصه‌ها داره حرفای خودشو ارائه میکنه. اینه که اونا شما میبینید تمام برنامه خودشون رو میذارن. خب اینا که هر کدومشون چند هزار کلاه که هسته‌ای دارن، چرا براشون اینقدر مهمه که برای چند هزار سانتریفیوژ شما 18 روز کارشون رو ول کنن همه بیان اونجا بنشینن؟ که مثلا شما چرا چند هزار سانتریفیوژ کار میکنه که حالا مثلا یه چند سال دیگه حالا به زعم اونها یک بمب ساخته بشود یا نشود؟ تو که همین الان میگی من 5000 کلاهک هسته‌ای دارم و هم در اون نوع عالیش. چرا در همین منطقه ما شما میبینید کسان دیگه هم دارن، و هم نه تنها یه فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای، رفتن سلاح هسته‌ایش رو ساختن ولی بهشون کار ندارن، اسمشون هم از جمهوری اسلامی. چرا بهش کاری نداره؟ چرا متمرکز شده است؟ میگوید نه، این نباید داشته باشد ولو چند تا سانتریفیوژ، چون میبینه یک اندیشه شکل گرفته، یک تمدنی داره شکل میگیره از درون دانشگاه که تمام او با همه توان خودش میگوید تو نباید هستی بشوی. این دانشمند فیزیکدان نماز شبخانی دارد مثل شهید شهریاری، میگوید من باید هستی بشوم و میشود. او میگوید من از همه اقدامات امنیتی خودم استفاده میکنم مانع بشوم. آقای جان صابر به صراحت گفت، رئیس MI6 امریکا که قبلا نماینده شون بود در همین گفتگوهای 5 علاوه 1، اما میبینید که یک شهید بزرگوار مثل شهید شهریاری، شهید احمدی روشن، شهید علی محمدی، شهید رضایی نژاد، اینها میستن این قالوا ربنا الله ثم استقاموا بله فتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزن، نترسید و نگران نباشید. اون میبینه یک جریان اومده که اونو داره خلو سلاح میکنه. سلاح اون چیز ترساندن، ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، چی باطل و سهرش؟ نترسیدن، کسی نیستن میگه من نمیترسم، میستد این موفقیت ها رو رقم میزنن. خب عقلانیت اینجا چیست؟ با دشمنی که با تو داره مبارزه میکنه این است که او را خلق سلاح کنی یا خودت خلق سلاح بشی. سلاح اون چیست؟ ترساندن. چه وقت میتونی اون رو خلق سلاح کنی؟ وقتی که نترسی، بیستی. او چرا این همه تلاش دارد شما را از منابع قدرتی که داری تخلیه کنه؟ چون میدونه این منابع قدرتی که کار شما را داره را میدازه، این پیروزی ها رو، این موفقیت ها رو رقم میزنه. او میفهمه که این یه اندیشه است، این یه بحث یک دوتا کشور نیست، یه اندیشه است که اگر این شکل بگیرد، این تکثیر بشود، وقتی این پیروزی ها همه جا رقم میخورن. پیروزی هایی که شما در سالها چند دهه بعد از شکلگیری رژیم صهیونیستی بود، هر جا جنگی میشد، جنگ 6 روزه، جنگ 1000، اصلا شما الان نقشه رژیم صهیونیستی که میبینید چیه؟ میگن اراضی 1948، اراضی 1967، یعنی یه جنگ میشده یه جا رو میگرفته، یه جنگ دیگه جای دیگه رو میگرفته، تا شروع کرد به لبنان، صدرا، شکیلا اومد دیگه. خب چی چیزی دفعه این روح رو برعکس کرد؟ این دفعه این هم ورق عوض شد. هر جا جنگ می شود شکست های رژیم صهیونیستی است. جنگ 33 روزه، جنگ 22 روزه، جنگ 8 روزه، جنگ 51 روزه، آخرش با شکست رژیم صهیونیستی. فقط خرمشهر آزاد نمیشه، جنوب لبنان هم آزاد میشه. این اندیشه است. خب تجارب مختلفی وجود داره در همین موضوع هسته‌ای که حالا به مناسبت سالگرد فناوری هسته‌ای دوستان این جلسه رو تشکیل دادن. اون میبینه اینجاست که میشود اون واقعیت رفتار حاکم بر بین الملل رو بهتر تشخیص داد. بعد این فقط یه واقعیت خیالی نیست، نه، کاملا مبتنی بر تجارب واقعی است. شما میبینید همون کسی که بیان میکرد که بله ما یه قطعنامه صادر کردیم، حالا قطعنامه هم جالبه، قطعنامه ای که صادر میکرد، کسی که در برابر همه جنایات رژیم صهیونیستی، همین چیزایی که شما امروز تو منطقه میبینید، حاضر نیست یه قطعنامه صادر کنه برای کار کردن چند سانتریفیوژ زیر نظر آژانس، دوربین‌های آژانس، اونم کاملا صلح‌آمیز، مثلا بعد قطعنامه صادر می‌کنه. این همون واقعیت‌های امروز. همین آمریکایی‌ها به هم می‌کردن نه، ایران چون قطعنامه‌ها رو انجام نداده است، ما در گفتگوها شرکت نمی‌کنیم. چون با یک کشوری که قطعنامه ها رو قطعنامه شورای امنیت رعایت نکند ما نمیتوانیم گفتگو کنیم. اما دیگه نمیتونه تو گفتگوهای ژنو یک سال 87 خود امریکا و شرکت کرد، همین که شرط گذاشت بود اول ایران باید قطعنامه رو اجرا کند تا من در گفتگو شرکت کنم، خودش دست از پا دراستر اومد شرکت کرد. همون کسی که میگه بله شما چرا دارید غنی‌سازی 3% میکنید رو انجام بدهید، رسید به این که نه حالا چرا بیاید راجع 20% صحبت کنید. همون کسی که میگه نتنز چرا کار میکنه، حالا رسید به این که حالا بیاید راجع به فوردو صحبت کنید. همون کسی که همون قطعنامه ها رو به اصطلاح خودش دستاویز قرار داده بود، از سال 87 تا 92 فقط تونست دیگه یک قطعنامه صادر کنه، از 89 که دیگه همون یک قطعنامه رو هم نتونست صادر کنه. اصلا دلیل رو آوردنش به تحریم های یک جانبه این بود دیگه که میگم نمیتوانم. خب اینجا کجا؟ همون کسی میگه بله ما نسبت به ایران اجماع درست کردیم یا ایران منزوی است، میگید نه تنها دیگه قطعنامه نمیتونه صادر کنه که رو به تحریم های جانبه آورد، میگید تهران میزبان 120 کشور جهان در سطح عالی اومدن شرکت میکنن در سال 90. خب اینها رو میگید، میگید که یک روندی داره شکل پیدا میکنه به گونه که شما دیدید قبل از همین گفتگوهایی که منجر به توافق ژنو شد، کری توی صحبتی که در کنگرهشون داشت گفت ما در حالی داریم میریم این توافق رو امضا میکنیم که دیگه ابزاری نداریم. خب تو این شرایط اومده، خب حالا این تجربه این طرفی رو هم ببینیم. اون نگاهی که یک زمان ما باور قرآنیمون هست در این موضوعات، یه وقت هست اون رو تجربه میکنیم. باور قرآنی ما این بود که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم، اما ملت ما این رو تجربه کرد. شما یه بار در قرآن میخونید که انهم لا ایمان لهم، اینها به عهد و پیمان خودشون پایدار نیستن. یه وقت شما این رو تجربه میکنید، وقتی که میاد میگه خیلی خوب شما 20% تو اینطوری از بین ببرد، نمیدان مواد 3% تو خارج کن، عراق رو این کار کن، اون رو بتون بریز، اون رو این کار رو انجام بده، نمیدان تحقیقات تو باید فلان مشخص بشود، نظارت هات باید اینطوری باشد، نه تنها باید نظارت پادمان رو داشته باشی بلکه نظارت های پروتکل هم باید داشته باشی و بلکه فراتر از پروتکل، همه اینا رو بیان میکنه. این رو دقت بفهمید، تو عمل چه اتفاق میفته؟ از روز پذیرش برجام یعنی 27 مه تا روز اجرا قرار بر این میشود که میگوید این طرف مثلا اینها رو بردارد، اونها مثلا سانتریفیوژاشو کم کند، اونها رو کم کند، مثلا اینها رو بتون بریزد، اینها رو انجام شد، این کارها باید این طرف انجام بشود. اون طرف باید چی کار کند؟ این که آیین‌نامه های مقدمات رفع تحریم رو انجام بده، این کاغذ چند تا مطلب بنویسن، این بعد یاد رو عمل این کارها رو انجام بده، اون این طرف انجام بشه. خیلی خوب اینم انجام شد. بعد شما میبینید امروز چی بحث مطرح میکنن، تو همون فاصله که باید درود اون مقدمات رو فراهم کنه یه قانون میگذراند به امضای همین رئیس جمهور. حالا اون چیزایی که میگن دولت با کنگره مخالفه، من اونا رو بهش نمیپردازم. راجب ویزای کسانی که به ایران میاد و خود ایرانیانی که حالا تابعیت دوگانه دارن، محدودیت های بیشتر در خود برجام که حالا همه این بحثا رو داره با همه اون نکاتی که دربارش مطرح بود، در همونجا بیان شده که یه سری اقدامات رو باید او انجام بدهد. تو همون ها چند مورد چه باز دوباره انجام نمیدهد، به صراحت بیان میشه آقا شما باید بیان کنی، اعلامیه بدهی، بگویی همین چیزایی که تو برجامی که حالا خودت قبول کردی، این موارد رو کم کنی. دوباره وقتی اطلاعیه صادر میکنه هیچ اشاره به اینها نمیشود.
میگه خب اینا پس چی شد؟
چرا؟ اینجاست که اون که گفته میشود بدبین هستی نیست که مثلا یکی که حالا یکی خوشش میاد یکی بدش میاد، نه، این بر اساس کاملا یک نگاه واقعی است. کسانی که میگن نمیشود حالا به یک کس کاملا بدبین بود، بیان یه موارد خوشبینی رو بیان کنن. اون موارد خوشبینی چیست؟ در همین موضوع، در همین تجربه، همین برجامی که حالا خودشون قبول کردن، بیان بیان کنن. خب چی شد؟ خب چون اینها این تعهداتی که خودشون در همین برجام دادن، بیشترم نه، خب اینها رو، این بحث عرصه واقعیت که عرصه نیست که مثلا یک نگاه رومانتیک داشته باشه مبتنی به توهمی بگی نه حالا نمیشه زیادم بدبین بود یا نمیشه به یکی کاملا بدبین بود. واقعیت بیان بگی چیست؟ چه چیز میتواند پیشرفت یک کشور رو رقم بزند؟ این که منابع یک کشور، منابع قدرت یک کشور تقویت بشود و خالی بشود، این اون سوال اصلیست. چه چیز میتواند کسی رو که در مقام زیاده خواهی و افراطی‌گری در برابر شماست اون رو به عقب براند؟ اینکه او اگر احساس کند بتواند، خدای نکرده دشمن اگر میومد فکر میکرد میتوانست خرم شهر رو بگیرد و نگه دارد، حتما به ها بیزم طمع میکرد. شما نباید اجازه بدهی به او. دفاع از حق هستی دفاع از همه حقوق کشور بود. اگر کسی احساس کرد با یک سلاح میتواند یک امتیاز از شما بگیرد، به استناد همون سلاح میگوید من پس امتیاز دوم رو میتونم از تو بگیرم. اگر اون احساس کرد مثلا با یه اهرمی به اسم تحریم میتواند یک عقب نشینی شما رو وادار کنه، خب به همون استناد و همون منطق در سایر موضوعات هم طمع خواهد کرد. اون میفهمد که اگر شما یک منبع قدرت داشته باشی چه میشود. اون میفهمد که امروز همه اونها خودشون بیان میکنن 5 سال است در منطقه آمدن برای یک موضوع، اما یک ملت ایستاده است در برابر اونها. میگوید این حرف شما غلط است، شما حق ندارید برای کسان دیگه تعیین تکلیف کنید. حالا این بحث جدی است. اون میبیند که با همه توان خودش اومده که میگوین بله این اون کشورهایی که خودشون رو قدرت‌های منطقه بزرگ دنیا میدونن میان، بعد میگن بله البته در اینجا ما نمیتوانیم. چرا نمیتوانیم؟ یک فردی وجود دارد به نام جنرال سلیمانی، هر کار میکنیم اونجا او تعیین کننده است. چرا؟ او قدرتی دارد که امثال این شهدای بزرگوار، این شهید عطری، شهید علیزاده، اینها این قدرت رو تولید میکنن. اونها میفهمن یک قدرتی پیدا شده، یک مبنای جدیدی در محاسبات وارد کرده، مبنایی که نمیترسد، مبنایی که اون موقع همه اونا میگن بنشینیم بله تا ایران در این زمینه نتوانیم نظرش رو جلب کنیم این موضوع حل نمیشود. اینی که اون قدرت تولید میکنه. برای چی اون موقع صحبت از برجام دو میکند؟ چون میفهمد اگر بخواد اون مسیرش پیش برود باید این منبع قدرت رو خالی کنم. میگوید بله شما شنیدید این 2 روز گذشته باید ما بنشینیم درباره مسائل منطقه با ایران برجام 2 رو دنبال کنیم. چرا؟ چون میفهمه که این قدرتی که امروز در برابر او میستد همه اونها یه چیز میکنن این یه چیز دیگر میکوید و این انجام میشود. رضا میگوید بله باید برجام 2-3 همینطور پیش ببرود. اینجاست که باید یک فهم درست داشت از آنچه برای ادامه روند باید بگذرد. یک فهم صحیح، یک فهم واقعی مبتنی بر همین واقعیاتی که وجود داره. اینکه اگر ما این رو درست درک نکنیم این شود خسارت محض. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار. نعمت انقلاب اسلامی یک نعمتی بود که برای ما پیشرفت و حیات جدید آورد. اگر ما این رو تبدیل کنیم، اگر ما نسبت به این کفران داشته باشیم، بله احل و قوم هم دار البوار، اینجاست که بعدش اون توجه لازم رو داشت. خب اون چیزی که بیان میشد که اگر بله مثلا ببینید یک کسی در جهان دیگه همین دنیا سده هستن کت خدا، اگر اونها انجام میشه دیگه این نوچه های کوچکشون دیگه قابل حلن، اینها مشکل نخواهند بود. خب مشکل نبودن. شما میبینید اون موقع وقتی که او احساس کند در چنین موضعی قرار میگیره، اون موقع کشورهایی که حالا به جرأت میشه پیداشون کرد، به سختی میشه پیدا کرد، اونها شروع میکنن، اونها تازه پررو شدن. این اون شرایطیست که میارن. همینایی که شما میبینید به صراحت قرار بود، میگویند که آقا باید تحریم ها رو تو مگر نگفتی انهم لا ایمان لهم، اونا به عهدشون پایبند نیستن. شما میبینید در همین اول فروردین صحبت میشود از خط لوله گاز به پاکستان، در همونجا که ما حضور داریم بیانیه میدن نه البته تا تحریم های امریکا هست ما نمیتوانیم خط لوله رو انجام بدهیم. خب این چه چیزی بود که شما که میکن؟ می گفتن با این بحث باید سرمایه گذاری بیاید، این باعث می شود که پیشرفتی انجام شد. با همین نگاه هم مطرح شد. خب چرا نمی آید؟ آیا اصلا به خاطر اینکه فلان روزنامه یک مقاله نوشت و آقا چرا این وضع هست نمیاد؟ خب همون کسانی که شما می بینید که ادعا داشتن با این حل می شود بیان می کردن، خب امروز این رو پاسخ بدن، میگن برجام یک فرصت است، یک عقلی است که ممکن است بگذرد، یک فرصت شتابانه. اول آفتاب تابان بود بعد شد عقل شتابان، اشکال نداره. خب یه برجامو کی نمیذاره استفاده بشه؟ چه کسی مانع اجرایی شدنشه؟ این که مثلا دو تا سایت یا روزنامه مطلب می‌نویسن، یا اون کسی که طرف شما سر اونجا و امروز به صراحت اعلام میکنند ما ظرف 24 ساعت میتوانیم تحریم های ایران را برگردانیم. خب این نباید تو دهنش بخوره؟ خب به صراحت بیان میکنند ما میخواهیم در فلان موضوع دیگر ایران را ببریم شورای امنیت راجع به قطعنامه ها صحبت کنیم. خب قطعنامه ها که گفتید نقض شده، که گفتید همه قطعنامه ها که لغو شد. خب الحمدلله. بس این که دارن میگن چیه؟ کدوم قطعنامه لغو شده؟ اگه قطعنامه های قبل که میگید لغو شد، اگه قطعنامه جدیدی که باز توش اینا هست، خب اصلا چه لغو نیست؟ خب نباید این تو دهن اون طرف مقابل زد؟ اگر میگویید برجام یک ابر شتابانه باید از این فرصت استفاده کرد، خب استفاده کنید. خب چه کسی مانع استفاده از اینه؟ این که گفته می شود باید از تجربه دیگران استفاده کرد، بله چی کسی می گوید از تجربه دیگران استفاده نشه؟ اتفاقا تجاربی که ما می بینیم امروز اینه، استفاده از تجربه دیگران این است که تجربه خودمون رو به باد ندیم، دستاوردهای خودمون رو حفظ کنیم، بقیه رو هم استفاده کنیم. گفته می شود این مرز ندارد، این که خیلی خوبه، ما هم همین رو می گیم. اقتصاد مرز نداره، خیلی خوب. اگر علم مرز نداره، چرا کسی به خودش اجازه میدهد از اون سر دنیا برای شما مرزبندی کنن؟ فلان تحقیقات بشه و فلان تحقیق نشه. اگر اقتصاد مرز ندارد چرا به کسی این اجازه رو به خودش میده که راجع به فلان تراکنش بانکی شما بخواد تصمیم گیری کنه؟ خب اینا همش بحث‌های جدی است. این حرفا بله تا حال تو همین حرفا باید ایستاد، باید گفت که تو حق نداری برای ملت ما مرز بندی کنی. در اون مسیر پیشرفتی که میخواد دنبال کنه و طی کنه، این اتکای به درون یعنی این مثال هایی که زده میشود. در اتکای درون اگر منظور این است که یه بچه بذار من معلم نمیخواهم، نمیدونم کتاب نمیخوام، درس نمیخوام، میخوام خودم درس بخوام، کی این حرف زده که ما همچین مثالی میزنیم؟ چه کسی گفته اتکای به درون یعنی که یه بچه بگوید من معلم نمیخوام، کتاب نمیخوام، درس نمیخوام؟ اتفاقا تو اینجا این گفته میشود که اگر مثالم میخواد زده بشه، میگوین با این که یه بچه به اتکای یه لات محل بگه من پیشرفت میکنم یه غلطه. کسی نگفته من درس نمیخوام. اتکای به درون این است که ما باید به دشمن اجازه ندهیم اگر سلاحی رو فکر میکنه موفق هست اون سلاح رو روش حساب باز کنه. نباید اجازه بدهیم او یه احرامی مثل تحریم رو دستش بگیرد، هر چند وقت بخواد در سر دولت و ملت ما بگیرد، حالا هر دولت میخواد باشه. فلان صحبت میشود یه دفعه بگوید تحریم، فلان کار در دفاع از امنیت که جزء ضروریات هر ملت است انجام می شود بگوید دوباره تحریم. اتکای به درون یعنی این که تو بتوانی قدرتی رو بسازی که دیگه او جرأت تحریم نکنه، بداند این سلاح زنگیده، زنگ زده و پوسیده است، جواب نمیده. و همون فشاری رو که خودش ادعا میکنه که من تحریم ها رو اول بار روی مثلا بحث های دفاعی آوردم، رو بحث های هسته‌ای آوردم، چطور میبینه که امروز اون پوسیده است؟ به اتفاقا ایران در همون زمین ها پیشرفت کرد که اون رو به پای میز گفتگو کشون. خب این میتونه در عرصه‌های دیگه هم تکرار بشه، این میتونه اون موفقیت ها رو به دست بیاره. کشوری که بیش از 10% منابع جهان رو به طور متوسط داره چرا باید 1% GDP جهان رو داشته باشه؟ خب این باید پیشرفت کنه. اتکای به درون یعنی این، با مثال های این تحریف نشه که اتکای به درون یعنی این که ما میخواییم مرز بکشیم. اتفاقا ما میگیم چرا کسانی میخوان دور ملت ایران مرز بکشن؟ این پیشرفت هاییست که انشاءالله باید بتوانیم روز به روز با وحدت، همبستگی، داشتن اون باورهای جدی که ما رو تونسته این مسیر رو برای ما باز کنه و اتکا به سرمایه های بزرگی که یک بخش عمده اون همین سرمایه های علمی و دانشگاهی ماست، اونها رو بتوانیم روز به روز دلفعلتر و شکوفاتر کنیم. امروز اون نقشی که دانشگاه و نظام نسبت به هم ایفا کردن در این سالهای بعد از انقلاب یک نقش بزرگ بود. این هزینه که نظام داد در همین موضوع هستی برای دفاع از دانشگاه بود، برای فلان موضوع فقهی نبود، برای فلان مسئله خاص سیاسی نبود، برای دفاع از تحقیق و علم در دانشگاه. و دانشگاه اون نقشی که ایفا کرد در دفاع از نظام، امثال این شهدای بزرگوار هسته‌ای ما، دانشمندان هسته‌ای ما هم یک نقش متقابلی بود که انشاءالله روز به روز این نقش هایی که همه ما داریم بتوانیم بهتر اون رو انجام بدهیم.